سفین 520 سطر 17 هم ولکن نال تمامیت البیان نقول هازل وجود کما وصفنا لک حالهو من کونه موجودن به ذات تاردن لعدم شی این الماهیت فی الخارج. اشکالی بر اصالت وجود وارد شده بود که مختصرش این بود اگر وجود در خارج موجود باشد باید برای ماهیت ثابت شود. وجود میشه ثابت، ماهیت میشه مثبت الله و ما وقتی وجود رو برای ماهیت ثابت میکنیم باید قبل از اثبات وجود ماهیت ثابت باشد تا بتونیم چیزی رو برش ثابت کنیم. پس لازم میاد ماهیت قبل از وجود موجود باشد، حالا به وجود دیگر موجود باشد یا به همون وجود. اگر به همون وجود موجود باشه گفتیم دوره، اگر به وجود دیگر موجود باشه نقل کلام در اون وجود دیگه میکنیم بالاخره تسلسل. بنابراین اصالت وجود با این بیانی که گفتیم مستلزم دور یا تسلسل میشه و چون دور و تسلسل باطله پس اصالت الوجود باطله. این اشکالی بود که شد. بعد از این اشکال قرار شد دو جواب بدیم، یکی جواب نقضی که تموم شده که جواب حلی که دیروز شروع کردیم. در جواب حلی عرض کردم که ما یه مقدمه میاریم یه نتیجه میگیریم بعد تو اون نتیجه شقوقی رو مطرح میکنیم در باره شقوق بحث میکنیم. مقدمه رو با نتیجه رو دیروز گفتن، حالا چون نتیجه تکرار میشه تا اینکه ما بتونیم شقوق مورد بحث رو مطرح کنیم من خودم نتیجه رو تکرار میکنم دیگه مقدمه رو ذکر نمیکنم. نتیجه بحث ما این بود که وجود و ماهیت متحدن در خارج و نحوه اتحادشون هم اتحاد ما به ذات و ما به العرض بود. وجود وجودش به ذات است، ماهیت وجودش به العرض است، پس وجود میشه ما به ذات، ماهیت میشه ما به العرض. این دوتا وقتی متحد بشن اتحاد ما به ذات و ما به العرض درست میشه که اینا رو دیروز توضیح دادن. حالا ادعا رو یعنی همین نتیجه رو که مدعای ماست دو مرتبه تکرار میکنیم منتها اینجا با عبارت دیگر. وجود در خارج عین ماهیته، دیروز گفتیم متحد با ماهیته، امروز میگیم عین ماهیته و مرادمون همونه، مرادمون همون اتحاده. خب با این اتحاد وجود و ماهیت دیگه جواب اشکال فرعیت داده میشه. در اون قاعده فرعیت که میگه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، در اون قاعده ثابت با مثبت له فرق میکنه. اون وقت شما وقتی ثابت رو برای مثبت له میارید باید مثبت له قبلا خودش ثابت باشه تا این ثابت برای ثابت بشه. اما اگر ثابت و مثبت لهتون یکی بود دیگه اینجا گفته نمیشود که چیزی را برای چیزی ثابت کردیم، بلکه گفته میشود چیزی ثابت شد نه چیزی برای چیزی ثابت شد. این همون جواب صدراست که میگه ثبوت شیئنه نه ثبوت شیئنه شیئنه. اینا رو من دارم اشاره میکنم به اون حرف و اون حرفا رو خوندید اینا رو متوجه میشید چی از میکنه. این تمام جواب ایشون بود هم در دیروز هم در امروز که وجود با ماهیت متحده یا در خارج عین همن، نه چیزی دیگری برای ماهیت اثبات بشه تا شما بگید پس ماهیت باید قبلا ثبوت داشته باشه تا این چیزو بتونید بهش ثابت کنید، بلکه اصلا ماهیت ثابت میشه در خارج و همین ثبوت باعث میشه که ماهیت موجود بشه. این ثبوت با ماهیت متحده عین همن. خب این تموم فکر کسی اگر ادعا کند عدم اتحاد رو یا به تعبیری دیگه عدم عینیت رو، کلامش اینطور میشه که عینیت نیست بلکه انفکاک هست. انفکاک و مقابل عینیت و اتحاد قرار بدید. اونجا که دو چیز متحدن یا دو چیز عین همند، بیاد عینیت رو از بین ببرید، اتحاد از بین ببرید، دو چیز درست میشه، دو چیز منفک که اگر بخواهیم این دو چیز رو با هم همراه کنیم و کنار هم بچسبیم چون منفک هستن. ایشون میگه اگر عینیت نباشد انفکاک هست و انفکاک 6 تا فرض داره. فرض ششمش این است که ماهیت منتزع از وجود است. حالا این نرمه رو بیان میکنه ما. فرض ششم این است که ماهیت منتزع از وجود است. این فرض ششم میگه درسته، پنج فرض دیگر میگه باطل. شروع میکنه به باطل کردن. بحث طولانیه، حدود یه صفحه طول میکشه، بلکه به خود بیشتر، که تمام این 6 فرض مطرح میشه، 5 تاش باطل میشه. اون یکی آخرش حقه که ماهیت منتزع از وجود باشه. ماهیت منتزع از وجود باشه یعنی با وجود متحده یا عینه. شما وقتی این وجود میبینید ماهیت ازش انتزاع میکنید. این همون معنای عینیته. اون احتمال ششمی که ایشون در اینجا میاره با همون مدعاش یکیه، منتها فقط تفاوت عبارتی داره. یه جا میگه اتحاد یا عینیت، یه جا میگه انفکاک، منتها به این صورت که اون یکی رو از این یکی انتزاع میکنه، ولی مفاد هر دو یکیه. چه بگیم ماهیت از وجود انتزاع میشود، چه بگیم ماهیت و وجود متحدن با هم، از نظر معنا یکی هند ولی از نظر لفظ فرق میکنه. خب پس توجه کنی، گاهی از اوقات من تعبیری به عینیت و اتحاد میکنم، گاهی از آقا تعبیر به انتزاع ماهیت از وجود میکنم. توجه داشته باشید، نگید دو جور حرف زدی، هر دو یکی هست. ببینید اگر دو چیز متحد باشند به این نحوه از اتحاد که یکی به ذات است یکی به لرز است، انتزاع جا پیدا میکنه. شما اینو دقت کنید، اولا متحدند، ثانیا اتحاد به این نحوه، اتحاد ما به ذات و ما به لرز، که ما به لرز از ما به ذات انتزاع میشه. همه اتحادهای ما به ذات ما به لرز اینطوره که شما اون ما به لرز رو از ما به ذات انتزاع میکنید. پس اگر گفتیم ماهیت از وجود انتزاع میشه، مثل اینی که بگیم ماهیت و وجود متحدند به اتحاد ما به ذات ما به لرز. اینو خوب اگه دقت بکنید ببینید هر دو یک معنی ولی دو عبارته. لذا اگر من عرض میکنم گاهی بگم ماهیت منتزع از وجوده، گاهی هم بگم ماهیت با وجود متحد است از باب اتحاد ما به ذات ما به لرز، هیچ تفاوتی در این دو گفتن نیست جز تفاوت لفظی. به اشکال نکنید چرا دو جور حرف زدی، دو جور نیست، یه جوره. حالا اینا من تذکر میدم چون خود ایشونم گاهی میگه مدعای ما متفسرش میکنه به عینیت، گاهی میگه مدعای ما تفسیرش میکنه به انتزاع ماهیت از وجود. و هر دو تفسیرم درسته، هر تفسیر در واقع یکیه. ایشون مثلا یکی از جایی که مطلبی رو باطل میکنه میگه این طبق مدعای ماست، بعد طبق مدعای ما یعنی چی؟ یعنی اتحاد، یعنی انتزاع. خب پس توجه کنیم، مطلب دوباره تکرار کنم. ایشون ادعا میکنه اتحاد وجود و ماهیت رو یا عینیت رو، بعد میگه اگر اتحاد نباشد انفکاک هست. انفکاک رو وقتی مطرح میکنه شقوقش رو و فروزش رو وقتی میشماره 6 تا میشه. اون 6امیش مطابق نظر خود ایشونه که با اینکه انفکاک گفته بازم طوری انفکاک رو داره تفسیر میکنه که با اتحاد بسازه، با اون عینیت بسازه، چون یه طرف رو منتزع میکنه. اتحاد انفکاک، اشتباه گفتم اتحاد، انفکاک معنا نداره که بگیم یکی از دیگری انتزاع میشه، دو چیه منفک از همه، یکی از دیگری انتزاع نمی کنه. ولی در اون جایی که ما انتزاع میکنیم معلوم میشه انفکاکمون یه انفکاک زیبا اتحاد میسازه. انفکاک فقط انفکاک ما به ذات ما به لرز، همین. این نوع انفکاکه. یعنی انفکاکه خیلی واقعی و حقیقی نیست. انفکاکه واقعی و حقیقی نمی سازه که یه منفک رو از منفکی دیگه انتظار کنه. اگر شما اینو از اون دارید انتظار میکنید، معلوم میشه از هم انفکاکه ندارن. یه جوری اون مشتمل بر اینه که میتونید ازش انتظار کنید. منتزع اومن مشتمل بر منتزعه که شما میتونید منتظر از تو منتزع اومن در بیارید. این انفکاک از اون انفکاکی خیلی حقیقی نیست. پس انفکاک شروع میکنه به توضیح و اقسامش رو ذکر میکنه. بعضیش انفکاک حقیقی هست، دوتاش انفکاک حقیقی نیست. یکی اونجا که وجود از ماهیت انتظار بشه که اینو قبول نمیکنه، یکی اونجا است که ماهیت از وجود انتظار بشه اینو قبول میکنه. در هر دو انفکاک هست، ولی نه اون انفکاک حقیقی. در اون چهار قسم قبلش انفکاک حقیقی هست. اصلا شش قسمه، من همه رو توضیح ندادم. چهار قسمش انفکاک حقیقی است، دو قسمش انفکاک معمولی. ایشون در هر چهار در هر شش تا ادعای انفکاک میکنه. وقت اون قسم ششم انفکاکی است که با اتحاد مقابله نداره، لذا جمع میشه. لذا ما میگیم گاهی تعبیر به اتحاد میکنیم، گاهی تعبیر به انفکاک. حالا شش قسم میخوام شروع کنم توضیح دادم. اون شش تا که ششمیش حق بقیهش باطل. دو تاش مربوط به عروزه، دو تاش مربوط به دخوله، دو تاش مربوط به انتظار. اما دو تای عروز به تعبیر به ترتیب خودش بگم، دو تای دخول اول میشه. دو تای دخول وجود داخل در ماهیت است. ارتباط وجود ماهیت داره میگه ها، ارتباط وجود ماهیت به این صورت باشد که وجود داخل در ماهیت باشد، یعنی جزء باشد. این یکی. دوم ماهیت داخل در وجود باشد، یعنی ماهیت جزء وجود باشد. این دوتا، این هر دوی ما تعبیر میکنیم به دخول، یعنی رابطه وجود و ماهیت به دخول است، یا دخول وجود در ماهیت که وجود بشود جزء ماهیت بشود کل، یا دخول ماهیت در وجود که ماهیت بشود جزء و وجود بشود کل. این دو تا از فرضهای انفکاک که این دو فرض هیچ کدوم با اتحاد نمی سازن. جز با کلی که متحد نیست، جز سازنده کل است ولی متحد با کل نیست. بله اختلاف هست در اجزا و کل که آیا مجموع اجزا با کل یکی هست یا مجموع اجزا سازنده کله. کسانی که میگن مجموع اجزا، کسانی که میگن کل دارای هیئت اجتماعی نیست، میگن کل با مجموع اجزا یکی. اما کسانی که میگن کل مجموع است به علاوه هیئت اجتماعی، میگه که کل با مجموع اجزا فرق میکنه. این درباره مجموع اجزاست، ولی جز با کل رو همه میگن فرق میکنه که اختلاف توش نیست. جز با کل فرق میکنه، اختلاف در مجموع اجزا با کله که مجموع اجزا با کل اختلاف دارن یا ندارن، آیا یکی اند یا دوتا، اون بحث دیگه است. معلوم بحث ما هم در اون نیست، بحث ما در جز و کله، در مجموع اجزا و کل نیست. بنابراین اختلاف جز و کل همه قبول دارن، انفکاک جز و کل همه قبول دارن. نه کل میشه از جز انتظار کرد، نه جز میشه از کل انتظار کرد. پس اینجا جای اتحاد نیست در این دو قسم. قسمشو گوشیم دو قسم دخول. دو قسم برای عروض داریم، یکی این که ماهیت عارضه وجود باشد، یکی این که وجود عارض باشه. عارض یعنی چی؟ عارض یعنی صفت، یعنی زمینه. عارض یعنی صفت و زمینه. اینجا باز انفکاک طوریست که با اتحاد نمیسازه. صفت و موصوف اینطور نیست که متحد باشن با به طوری که صفت رو شما از موصوف انتظار کنید. صفت خودش وجود لغیره داره، موصوف وجود لنفسه داره. این دوتا وجود با هم کنار هم جمع میشن، نه اینکه صفت و موصوف به یک وجود موجوده، به دو وجود موجودن. موصوف به وجود لنفسه موجوده، صفت به وجود لغیره موجوده، اونطور لغیره با لنفسه کنار هم. اینجا حالت انضمام و حالت اتحاد نیست. پس عروض از این قبیل، عروض از این قبیل که ماهیت بر وجود عارض باشد، به معنی این که زمینه به وجود باشد. وجودم بر ماهیت عارض باشد، به معنی که زمینه ماهیت باشد. اینم قسم دو و سه، قسم سه و چهار. اینا قسم 3 و 4 که هر دو قسم ما تبیین کردیم به عروض. اینجا هم اتحاد نیست. اینجا هم انفکاک چیزی که با اتحاد سازگار نیست. تا اینجا روشنه. این 4 قسمت. قسم 5 و 6 رو توجه کنید که اینم عروضه. اما نه عروضه به معنای انضمام، بلکه عروضه به معنای تبعیت. یعنی عارض تابع معروض باشد، همین. نه منضم به معروض باشد، تابع باشد. به طوری که بتونیم از اون مطبوع این تابع را انتزاع کنیم. این یه معنایست برای عروض، که فقط تابعیت باشه، انضمام نباشه. ایشون اینو میگه که دو قسم میشه، یا ماهیت عارض و تابع وجود است به طوری که از وجود انتزاع شود، این قسم ششمه، یا وجود تابع ماهیت است به طوری که از ماهیت انتزاع شود، این قسم پنجمه. قسم پنجم با اصالت وجود نمی‌سازه، ایشون باطلش میکنه. قسم ششمه قبول میکنه. حالا به چه دلیل قسم پنجم باطل میکنه بعدا توضیح میده. پس مطلب روشن شد. 6 قسم انفکاک داریم که دو قسمش با اتحاد سازگاره، قسم پنجم 6ش، ولی قسم پنجم به خاطر جهتی باطل میشه، میره کنار، میمونه ششم. ششم رو قبول میکنی. پس اگر عینیت نباشد، اگر اتحاد نباشد، این مقدم انفکاش خواهد بود. این تالی و انفکاش 6 فرض دارد، 5 فرضش باطل است، فرض ششمش که با اتحاد سازگار است حق است. پس اتحاد هست. مقدم گفت اتحاد نباشد، باطلش کردیم، معلوم شد اتحاد هست. اما اتحادی که با فرض ششم با تالی ششم می‌سازه. روشن مطلب. من عبارت رو بخونم. ایشون تمام جواب رو داد، گفت اتحاد وجود و ماهیت یعنی ثبوت شیئن هست، نه ثبوت شیئن شه. اتحاد وجود و ماهیت قائل شد، عینیت وجود و ماهیت قائل شد، پس ماهیت و وجود رو گفت از قبیل ثبوت شیئن است، نه ثبوت شیئن لشیئن. پس اصلا مجرای قاعده نیست. قاعده تخصصا از این مورد بحث ما از تخصصا از این قاعده خارج. همونی که دیگران جواب دادن ایشون جواب میده. جوابشون جواب مخالف دیگران نیست، فقط عبارات شیخود سختر و متفاوت. بعد میگه اگر اتحاد و عینیت نباشد، لاجرم انفکاک خواهد بود. انفکاک هم 6 قسم داره، وارد بحث 6 قسمش میشه. قسم 6 رو حق میدونه بهش نمیپردازه، 5 قسم دیگر باطل میکنه. صفحه 520 سطر 17 ولکن، یعنی مطلب بین اجل البدیهیاته. حرفه دیروز ما آخر به اینجا منتهی شد که این مطلب بین اجل الاولیاته، از اجل البدیهیاته که اتحاد ما به ذات و ما به لرز داریم. لکن با لکن، یعنی با این که از جمله بدیهیاته، لکن ما بحث رو ادامه میدیم. لکن لتمامیت البیان نقول، و این که مطلب کامل بشه این مطلب میگیم. هذا الوجود عین الماهیت فی الخارج، این کما وصفنا تا لعدمشه جمله معترضه است، مصحح توی دو خط تیره گذاشته، کار خوبی کرده. عبارت اینطوره: هذا الوجود این مبتدا، عین الماهیت خبر، فی الخارج هم که ظرفه. این وجود در ذهن عارض بر ماهیت است، ولی فی الخارج عین ماهیت است. کدام وجود؟ وجود توضیح میده، دو تا شأن برای وجود میاره. شأن اول این که موجودون به ذاته، شأن دوم تار دل عدمه من غیره، خودش ذاتن موجوده، یعنی لازم نیست با وجودی موجودش کنید، خودش موجوده. این شأن اولش. شأن دومش اگر بر غیر عارضش کردید یا با غیر متحدش کردید، تارد عدم می شود از غیر. غیر یعنی ماهیت. اگر با غیر وجود، وجود رو با غیر وجود یعنی با ماهیت متحد کردید یا این ساختید، این وجود تارد اون غیر می شود، تارد عدم از اون غیر می شود. پس دو تشن داره، یکی این که ذاتن وجود دارد، یعنی برای وجودش احتیاجی به وجودی دیگر نیست، یکی این که تارد عدم از غیر خودشه. این تو جمله معترضه این دو تشن رو برای این وجود میاره. میگه این چنین وجودی که این دو شن رو دارد با ماهیت عین است یا متحد است. هذا الوجود کما وصفنا لکه حاله، حالش چی بود که تو توصیف کردی؟ حالش این دوتا بود: یک، من کونهی موجودن به ذات، دو، تاردن لعدم شی. اولا ذاتن موجوده، برای وجودش احتیاجی به غیر ذاتش نیست. ثانیا تاردن لعدم شی، شی یعنی ماهیت، عدم شی رو ترد می کند و به جای اون عدم می نشیند و شیء معدوم با آمدن این وجود موجود می شود. این شأن دومشه. این وجودی که این دو تا شأن دارد عین ماهیت است، در خارج نه در ذهن. در خارج، در ذهن هر چه هم عارض بر ماهیته. همه قبول دارن که در ذهن عارض بر ماهیته، اما در خارج عین ماهیته. و مرادنا من الخارج، خارج عام نیست، خارج در مقابل ذهنه، خارج در مقابل ظرف تحلیله. ظرف تحلیل ظرف ذهنه که ماهیت و وجود رو از هم جدا میکنه. عینیت تو ذهن نیست، تو ذهن عینیت نیست، تو خارج ما ادعای عینیت داریم. توی ذهن که ظرف تحلیله، اونجا این دوتا رو از هم جدا میکنه، دیگه عینیتی باقی نمیذاره و میگه که وجود عارضه بر ماهیت. این مال ذهن، مال ظرف تحلیل. مراد ما از خارج، خارج عام نیست که شامل ذهنم بشه. مراد ما از خارج، خارج مقابل این ظرف ذهنه، خارج مقابل ظرف تحلیله. و مراد ما من الخارج هنا، در این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم، خارج از ظرف اعتبار و تحلیله، نه خارجی که بتواند ظرف اعتبار و تحلیل رو که ظرف ذهن است شامل شود. خب تا اینجا عینیت رو گفت، مرادش من الخارج هم گفت. حالا بیان میکنه چگونه میشود که در خارج وجود و ماهیت عین هم نباشند، در حالی که اگر منفک باشند شش حالت پیدا میشود که حالت ششم درست بقیه باطل. کیفه یمکن ان یکون الوجود منفکن ان شیء الذی یوجد بهی، یعنی بالوجود. چگونه ممکن است وجود رو منفک کنید از ماهیتی که یوجد اون ماهیت به وسیله وجود، وجود این ماهیت به وسیله وجوده، چطوری منفکش میکنید؟ بعد میگه و انهو علا فرض الانفکاک لا یخلو حالهو، وارد ذکر اقسام میشه. انهو یعنی وجود، بر فرضی که منفک باشد از ماهیت، لا یخلو حال وجود از این شش تا حالت، یک، جزءاً من الماهیت، داخل در ماهیت است، میشه جزء ماهیت. دو، اول ماهیت و جزء من، شامل ماهیت است که ماهیت داخل اوست. وجود میشه کل، ماهیت میشه جزء. این دو قسم. سوم و چهارم، او یکون عارضاً لها، عارض ماهیت. کدام عارض؟ آرزی که زمینه می شود یا آرزی که انتظار می شود؟ میشه آرزی، میگه آرزی که زمینه می شود، آرزی که انتظار می شود و تابع معروض اونو بعد مطرح می کنه. او یکون آرزن لها قائمن بها، یعنی وجود آرز لها، یعنی بر ماهیت قائم به ماهیت. اما چه نوع قیامی؟ قیام از صفات انزمامیه و موصوفاتها، مانند قیام صفات انزمامیه به موصوفشون. همونطوری که صفات انزمامیه به موصوف زمینه میشن و اتحاد و عینیت پیدا نمی کنن، اینجا هم همینطور. این وجود مثل یک صفتی که جدای از ماهیت است به ماهیت بچسبه و به ماهیت منظم بشه، اینطوری میشه. یا عکسش، اول ماهی عارضتون له، یا ماهیت عارض وجود باشد. این فرض چهارمه. چی جور عروضی؟ به تلک المثابه. به تلک المثابه اشاره میکنه به قیام صفات، قیام صفات انزمامیه به موصوفات ها، یعنی به همون نحوی که، به تلک المثابه یعنی به همون نحو، به همون نحوی که صفات قائم، صفات انزمامیه به موصوفاشون قائم میشه. این به تلک المثابه اشاره داره به اون قیام، بنابراین همون جمله قیام از صفات الانزمامی به موصوفات ها اینجا تکرار میشه. این چهار قسم تموم شد. حالا پنجم و ششم، او یکون عارضاً لها، یعنی وجود عارض است لهای للماهیت، تابعاً لها فی تصور. این تابعاً لها فی تصور، فرق بین این قسم پنجم و قسم سوم رو میگه. در قسم سوم هم وجود عارض میشد بر ماهیت، در این قسم پنجم هم وجود عارض میشه بر ماهیت، منتها در قسم سوم قائم بود به ماهیت قیام از صفات الانزمامی و مصوفاتها، در این قسم پنجم اینطور قیامی نداره، بلکه قیامش طوریست که گویا با ماهیت متحد است و می شود از ماهیت انتزاعش کرد. این پنجمیه، یا ماهیت رو از او انتزاع کرد، این ششمیه. او یکونه آرزن للماهیت تابع لحاف تصور، تابع ماهیت است در تصور، یعنی اگه بخوای وجود بفهمی باید انتزاعش کنی، چون تابع ماهیته، پس باید از ماهیت انتزاع بشه تا فهمیده بشه. یا ماهیت، این پنجتا تموش های ششمی، یا ماهیت آرز است لهو یعنی للوجود، منتزع است از وجود. این منتزع از وجود بودنه که در اینجا تصریح کرده به اعتبار اینکه تابع هست، منتها تابع به این صورت که بتونه انتزاع بشه. حاضهی این شیش تا فرض همشون فاسدن جز فرض اخیری که مطلب ما همینه که عرض کردم، این با عینیت یا با اتحاد ما به ذات ما به لرز یکی میشه. خب حالا میخوام به این پنج فرض رسیدگی کنیم. ششمی که گفتیم مطلوب ماست کارش نداریم، ولی شش تا دیگر رو باید رسیدگی، پنج تا دیگر رو باید رسیدگی کنیم. ایشون اولی و دومی، سومی، چهارمی رو با یک اشکال مشترک رد میکنه. بعدن که این اشکال مشترک تموم میشه، میاد اولی رو با یک اشکال مختص رد میکنه. سلام علیکم. اولی رو با یک اشکال مختص رد میکنه، دومی رو با یک اشکال مختص رد میکنه، به سه و چهار فلان کاری نداره، میره سراغ پنجمی. پس به این ترتیب وارد بحث میشه. چهارتای اول رو با یک اشکال مشترک رد میکنه، بعد اولی رو با یک اشکال مختص، دومی رو با یک اشکال مختص، سه و چهار دیگه کاری نداره، همون اشکال مشترک کافیه، میاد تو پنجمی، پنجمی رو مستقل رد میکنه. این روش کاریشون. عبارت رو ببینید، اما الاول و ثانی و ثالث و رابع فللزوم کند الماهیه، این رد مشترکه. حالا به کتاب من یه پاراگراف جا بندازید، میرسید و یلزم علل احتمال الاول، این اشکال مختص به احتمال اوله، بعد میرسید و علل احتمال ثانی، اشکال مختص به احتمال ثانیه. حالا در کتاب من ورق میزنیم، میریم یه صفحه میریم ورق میزنیم، در حدود 7-8 خط بعد از اول صفحه میگیم به عمل خامس فللزوم اعتباریت الوجود. به سادس هم کار نداریم، چون سادس مطلوب ماست، کاش ندیم. اشکال مشترک توجه کنیم، اشکال مشترک رو من ابتدا انطوری مطرح میکنم که بشه دوتا اشکال، بعدن بر میگردیم نگاه میکنیم اگر یادمون بمونه که آیا این دو اشکال میشه یک اشکالش کرد یا نه، آیا دومی رو میشه تتمه اولی قرار داد یا نه. فعلا با این فرض که دوتا اشکال وارد بحث میشه، دو تا فرض دقت کنید. فرض دوم و چهارم، فرض دوم این بود که ماهیت جزء وجود باشد، ماهیت جزء وجود باشد. این واضحه که اگر ماهیت جزء وجوده، چون هر جزئی قبل از کله، پس ماهیت هم قبل از وجوده. و سوال میشه که ماهیت به چی موجوده؟ قبل از وجوده دیگه. هنوز وجود نیامده ماهیت آمده. این جز وجود قبل الکل داره، ماهیت وجودش چیه؟ لازم میاد ماهیت قبل از وجود خودش وجود داشته باشه. این فرض روشن. فرض چهارم چی بود؟ ماهیت موصوف باشه، وجود صفت. هر موصوفی قبل از صفته، همونطور که هر جزی قبل از کله. پس بازم لازم میاد که ماهیت قبل از وجود خودش موجود باشه، چون وجود هم وجود خودشه دیگه. اون وجودی که ماهیت جز است و اون وجود کله، وجود وجود ماهیته. اون وجودی هم که ماهیت معروضه و اون وجود عارضه، بازم وجود همین ماهیته. خب حالا وجود که ماهیت که جز است آمد، وجودش که کله نیامد. ماهیت که موصوف است آمد، صفتش که وجود است نیامد. خب حالا هنوز اون وجود که مال این ماهیت نیامده، ماهیت موجوده. پس لازم میاد ماهیت قبل از وجود خودش موجود باشه. این دو تا فرض روشنند که در فرض اول ماهیت جزه و در فرض دوم ماهیت موصوفه. اینجا درسته، چون جز مقدمه، موصوف هم مقدمه، جز مقدم بر کله، موصوف مقدم بر صفته، وقت لازم میاد ماهیت مقدم بر وجود باشه، یعنی قبل از وجود خودش موجود باشه. حرف سر اون دو قسم دیگه است که وجود جزه و ماهیت کل. اینجا وجود قبله دیگه، چون هر جزی باید قبل باشه، سابقه بر کل باشه، اینجا هم سابقه بر کل، یعنی وجود اول بر ماهیت. یا قسم سوم که وجود موصوف بود، ماهیت صفت بود، باز در اینجا چون موصوف مقدمه، وجود مقدمه. در این دو فاز وجود مقدمه نه ماهیت. وقت نمیشه گفت ماهیت قبل از وجود خودش موجوده. اینجا چیکار کنیم؟ مرحوم مصنف در هر چهار صورت این اشکالو میکنه که لازم میاد ماهیت قبل از وجود خودش موجود باشه. ما در صورت دوم و چهارم دیدیم حرف مرحوم عقلی خیلی راحت فهمیده میشه. در صورت اول و سوم مشکل داریم. در صورت اول و سوم وجود قبله، حالا یا به عنوانی که جزه یا به عنوانی که موصوفه، و ماهیت بعده، یا به عنوانی که کله یا به عنوانی که صفته. وقتی این در اینجا نمیشه گفت ماهیت قبل از وجود خودش موجوده، چون وجود خودش قبلا هست. اینجا چطور نفع مرحوم عقلی درست میشه؟ دقت کنید، وجود این ماهیت اون وجودی که جز هست نیست. وجود ماهیت همون وجودی است که ماهیت رو موجود کرده و همراه با ماهیته، نه اونی که قبل از ماهیت. اون که قبل از ماهیت این وجود ماهیت نیست. وجود است، قبل از ماهیت هم هست، ولی وجود ماهیت نیست. وجود ماهیت اون وقت که ماهیت میاد. دقت کنید این نکته ظریفه ها. اون وقتی که ماهیت میاد، وجود ماهیت همراهش، در حالی که اون وجودی که جزئه، اون وجودی که جزئه، اون دیگه وجود ماهیت نیست، اون جزء ماهیت. پس ماهیت قبل از وجود خودش باید موجود باشه، چون اون وجودی که قبل ما رو خودش نیست. اون وجود هست ولی وجود ماهیت نیست. وجود ماهیت بعدن میاد. بنابراین ماهیت قبل از وجود خودش موجود میشه، حتی تو این فرض. در فرض سوم هم همینه. اون وجودی که موصوف هست، اون که وجود ماهیت نیست. وجود هست ولی وجود ماهیت نیست، به ماهیت اضافه نمیشه، جدای از ماهیت. اونجا هم همینطور، ماهیت وقتی میخواد وجود بگیره، قبل از وجود خودش موجود میشه. پس در هر چهار تا میشه گفت ماهیت قبل از وجود خودش موجوده. اونتا در دو قسم و دو فرض خیلی روشن فهمیده میشه. در دو فرض یه خود بعد توضیح داده بشه تا پیچیدگیش برطرف بشه. این اشکال مشترک اول. اشکال مشترک دومی هم داره که اون عرض کردم، یا اصلا دوم حسابش میکنیم یا تتمه اشکال اول میگیریمش، که این انشاءالله باید روشن بشه. فعلا من اون قسم اشکال مشترک اول بخونم. اما اول گفت کلها فاسدتون، اما اول یعنی اما فساد الاول، ادعاشت فساد رو دیگه، اما اول یعنی اما اول و ثانی و ثالث و رابع فاسدون فل لزوم، همه دل این للزوم دلیل بر فساد این چهار تا است. للزوم این که ماهیت حاصل باشد برای وجود قبل از وجود خودش، لازم میاد که ماهیت برای وجود حاصل باشد قبل از وجود خودش. زیرا وجود جزء قبل از وجود کل است، این مال فرض دوم، و وجود صفت بعد از وجود موصوف است، یا به عکس بگید وجود موصوف قبل از وجود صفت است، این مال چهارم که عرض کردم اول و سوم هم داخل در همین میکنیم. منتها برای دوم و چهارم توضیح لازم نداریم، خیلی مطلب روشنه. هذا الوجود المقدم، ورود در اشکال دومه. ورود در اشکال دومه و که عرض کردم ممکنه با اشکال اول یکیش کنم. در اشکال دوم توجه کنید، یک بار دو لازم میاد، و تکرار وجود یک بار خلف وضع لازم میاد. خلف فرضم سه جور توجیه میشه. یکی این که لازم میاد آنچه که موجود فرض شده موجود نباشد. یکی این که لازم میاد آنچه که متسلسل بود متسلسل الی لا نهایه نباشد. یکی هم لازم میاد حرف ما که خلاف فرض انفکاکه. پس سه تا خلاف فرض داریم. یکی ما فرضناه موجودن موجود نباشد. یکی ما فرضناه متسلسلا لا اله غیر نهایه متسلسل لا اله غیر نهایه نباشد. یکی ما فرضناه منفکن منفک نباشد بلکه متحد باشد، بلکه عین باشد. سه جور خلف فرض میشه تصویر کنیم. بنابراین کل اشکال دوم این شد، در یه حالت دو لازم میاد، در یه حالت خلف فرض لازم میاد، که حالت خلف فرض سه جور توجیه داره. این کل اشکال دومه که یه مقداری توضیح میخواد و دقت میخواد که از هم فرضها جدا بشه. من فهرستش رو عرض کردم که اگه فهرست در ذهن باشه راحت مطلب فهمیده میشه. نمیدونم وارد بحثش بشم یا بتونم دورش رو توضیح بدم، ولی به نظرم میرسه که اگه بزنش در جلسه بعد بهتره. پس یادتون باشه اشکال دوم باقیمون یک گردیم، ارجاعشو یا جداییشو بیان میکنیم.